أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب اذكرني بما كذبوا. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم معتدون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. بعد از بحث مسئله توحید و اثبات مبدأ یگانه واحد و احد به جریان نبوت پرداختند. جریان نبوت با یه سلسله اشکالات و شبهات روبرو بود. برخی از اینها شبهه علمی بود، شبهه کلامی بود که قرآن کریم پاسخ داد. برخی از اینها شبهه علمی نبود، مشکلات عملی بود که اون دارم پاسخ میدن. در اینجا 4-5 شبهه نقل شده و به هیچ کدام از اون شبهات در این قسمت پاسخ داده نشده، زیرا در سوره مبارکه اعراف، در سوره مبارکه هود به همه این شبهات پاسخ داده شده. اشکال اولشون این بود که نوح بشر است و بشر نمیتواند پیامبر باشد. در سوره مبارکه انعام که سوره مکی است مبسوطا گذشت که غیر از بشر کسی نمیتواند پیامبر باشد، زیرا اگر ملائکه پیامبر باشند، البته ملائکه رسالت دارند، جائل الملائکه رسلند، اما ملائکه را افراد عادی نمیبینند. مردم باید سوالاتشون را با رهبرشون در میون بگذارن، با پیامبر گفتگو کنن، احتجاج کنن، امور را به او ارجاع بدن. خب ملائکه که دیده نمیشوند، ملائکه که با مردم هش و نش ندارن، ملائکه که نمیتوانن اسوه و الگو باشن، چگونه پیامبر باشن؟ اگر ذات اقدس اله درباره رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چون پیامبر بشر است میتواند اسوه باشد. اما ملائکه که اهل شهوت نیستن، اهل غضب نیستن، اونا اگر معصوم بودن چگونه میتوانن اسوه باشن؟ در سوره مبارکه انعام آیه 8 و 9 برهان اونها را نقل کرد و رد کرد. در آیه 8 سوره مبارکه انعام این بود که فقالوا لولا انزل علیه ملک، چرا پیامبر ملک نیامد. فقد ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. ما ملائکه را در یه فرصت ضروری میفرستیم، یعنی اونجا که محاجه بین امت و پیغمبر به حد ضرورت رسید لازم بود ملک بفرستیم معجزه‌ای به وسیله پیامبر عمل بشود، اگر از اون به بعد ایمان نیاورد دیگه عذاب قطعی است. ملک در اون فرصت نازل می شود. مطلب دوم است که اگر ما ملکی رو بخواهیم پیامبر قرار بدیم حتما باید به صورت بشر در بیاد، برای اینکه اگر اونها ملک رو نبینن چگونه حرف او رو میشنوند، چگونه با او احتجاج میکنند. ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلا ولو لبسنا علیهم ما یلبسون، باز هم همین لبس و اشتباه و امثال ذالک هست. خب خدا غریق رحمت کنه مرحوم آسید نورالدین رو تو این کتاب تفسیر القرآن و العقل که به وسیله مرحوم آیت الله عراقی رضوان در این کتاب رواج پیدا کرده، در اونجا ذیل همین چون تا جزء 18 رو که جمعاً 3 جلد میشه تفسیر کردن. مرحوم آسید نورالدین عراقی رو مرحوم های عراقی رضوان الله به خوبی میشناختن، هم به علم او، هم به تقوای او، هم به حفظ او گواهی دادن. این بزرگوار در جریان جنگی که با انگلیس و اینها داشتن در حوزه علمی نجف، خب اینا فرمودن من با این افراد با سایر رزمنده ها رفته بودن جبهه. بعد در همون تفسیر القرآن و العقل هست که تنها کتابی که پیش من بود همین سیوتی بود که برای پسرم درس میگفتم. رفته بود جبهه و با انگلیسی ها می جنگیدند و پسرش هم برده بود جبهه و برای او همین سیوتی درس می گفت و غیر از قرآن هیچ کتابی نداشت. گفت همه مطالب رو من مطابق با عقل تفسیر می کنم، نه یعنی قیاس می کنم. یعنی می خوام بگم این مطالبی که در قرآن کریم آمده مخالف عقل نیست، اما خطوط جزئی، احکام فقهی، احکام اخلاقی، اینها را البته باید از روایات کمک گرفت. ولی اونی که من دارم می‌نویسم به عنوان القرآن و العقل، یعنی این مطالبی که در قرآن هست مخالف با عقل نیست، عقلم اینها را تأیید می‌کند. خب این بزرگوار در ضمن همین آیه سوره انعام است ظاهرن فرمود به این که اگر فرشته بخواهد به صورت بخواهد پیامبر بشود باید شما او رو ببینید دیگه، یعنی به صورت بشر در بیاد و همین هم که میبینید باطنش فرشته است و ظاهرش بشر. خب البته هر کسی جرأت نداره این حرف رو بزنه، ولی مرحوم آسید نورالدین این فرماش دارد که موجود مبارک پیامبر باطنش فرشته است و ظاهرش بشر. اما باطنش فرشته است نه یعنی که فرشته است به این صورت در آمده، یعنی خواص فرشته ها را دارد، ملکوت فرشته ها دارد، اسمت فرشته ها را دارد، علم فرشته ها را دارد و ماننده. و هر تقدیر فرمود اگر هم ما فرشته را بخواهیم نازل بکنیم باید به صورت بشر در بیاد. بازم همون اشکال شما هست، شما که باطن نمی بینید ظاهر میبینید، میبینید انسانه. پس بنابراین اگر ما فرشته را نازل کنیم به صورت بشر در نیا که خب شما نمیبینید، حرفش نمیشنوید، اگر به صورت بشر در بیاد همون اشکال شما هست، شما که نمیدونید این باطنش فرشته است تو به صورت بشر در آمده که ولی لبسنا علیهم ما یلبسون. بعد به حضرت فرمود به اینکه ولقد استهزئ برسل من قبل که فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. اینا حرفی برای گفتن ندارن، فقط مسخره میکنن و استهزای اینها و مسخره های اینها دامنگیر اینها شد، اینها را به هلاکت رسوند. بنابراین این برهان، این شبهه که اینها بشرن یک و حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز دو اگر بشر بتواند پیامبر بشود، پس ما هم باید پیامبر بشویم، بر ما هم فرشته نازل بشود. دو، هر دو را قرآن کریم جواب داده. اما این جواب شبه اول را که در سوره انعام و مانند اون جواب داد. اما بشر دیگر فهمود به این که این از سنخیس لایمسو ایدر متحروم، مگر هر کسی اون صلاحیت را دارد که با فرشته ها ارتباط برقرار کند. تا شما بگید لو نشاو لقولا مستهازا، یا چرا بر ما نازل شد نشده است. و این لایم از توی در متحرون است، یه تهارت روح میخواهد، یه اسمت میتربد و ماننده اون. پس این شبهشون، یا این دوتا شبه رفت شده است. ما هازا الا بشران یک، مثلکم دو. یرید ان یتفضل علیکم، هم در سیره اخلاقی اینها مرتب شده است که حب دنیا در اینها نبود. اینها مثل افراد ساده زندگی میکردن، در اوج قدرت هم بودن مثل افراد ساده زندگی میکردن، در ضعف هم بودن مثل اینها. بعد تمون بلو شاء الله لانزل ملائکه، اونها میگفتن لو شاء الله لانزل ملائکه. خب از این ست شبه گذشت. عمده این مشکلی است که در جامعه غیر محقق و غیر علمی رواج دارد و این است که میگن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، میگن این حرف در بین پدران ما نبود. اینه که میگن نه برای آن است که وجود مبارک نوح اولین پیامبر است و سابقه نداشت، بلکه چون این سخن از زمان هست آدم بود که رهبران الهی خود هست آدم و بعد انبیای دیگر تا زمان نوح سلام الله علیهم مأموریت داشته مردم را به خدا دعوت کنند. این برهان نقلی. عقل هم که فطرت هست در درون همه تعبیر شده است که فاقم بچک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. در هر زمان و زمینی بالاخره یا پیغمبر بود یا امام بود یا علمایی بودند که از طرف انبیا مأموریت داشتند. اون وقتی که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که در تمام مناطق دوردست پیغمبر نرفته بود که، یا امام نرفته بود که، اینا علما را میفرستادن، شاگردان را میفرستادن. خب مگر در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم وجود مالک حضرت همه مناطق حجاز را میرفت، همه روستاها را میرفت، یا عالمان و اصحاب و صحابه و شاگردان اون حضرت میرفتن راه پیامبر میبردن دیگر؟ اینا حرف پیامبران نمیزدن. این حرف حجت خداست. وقتی حجت خدا حرف رسول خدا را برساند، در حقیقت حجت خدا را به مردم ابلاغ کرده است. پس در هیچ زمان و زمینی نیست که حجت بر مردم تمام نشده باشد. چون لیهلک من هلک ام بینه و یحیی من حی ام بینه. سلسله انبیا محفوظن طبق این چند آیه که در بحث‌های قبل خونده می‌شد که فرمود لقد ارسلنا رسلنا تترا، یعنی مرسلی متواتر، تک تک اینها کنار هم صف بستن شدن متواتر. تترا اصلش وترا بود، وترا یعنی متواتر. ویس 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 لقد وصلنا لهم القول، فرمود این حرفای آسمانی را ما پشت سر هم متصلن به سمع مردم رسوندیم. هیچ وقت جهان از صدای توحید خالی نبود. اگر پیامبر نبود امام بود، و اگر به امام دسترسی نداشتن شاگردان امام بودن. برهان عامی که در سوره مبارکه نساء اقامه کرده است اون اجازه فطرت نمیدهد. در سوره مبارکه نساء که آیاتش هم قبلا خونده شد، فرمود ما انبیا فرستادیم رسلا مبشرین و منذرین تا اینها در قیامت اعتراض نکنند، لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. همین غفلت اونم همین طور است. حالا این روشن میشه که ما پدران ما نبود یا ما در غفلت بودیم. این خطر را الان میخواییم با این مقدمه بازگو کنیم. پس از طرف ذات اقدس اله رسول متواتر است. یک، صحف و اقوال و کلمات الهی متصل است. دو، برهان سوره مبارکه نساء هم می‌فرماید اگر حجت خدا به مردم نرسد، اینا در قیامت علیه خدا احتجاج میکنند، میگن تو که میدانستی مرگ نابودی نیست، بعد از مرگ همچه صحنی هست، چه راهنما نفرستادی؟ رسلا مبشرین به منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که قبلا هم ملاحظه فرمودید گرچه بعد که ظرف است مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی قبل از رسول، قبل از ارسال رسول، بشر می توانست در قیامت علیه خدا احتجاج کند، ولی بعد از آمدن انبیا بشر حجتی ندارد. حجت بشر هم این است به خدا عرض در قیامت عرض میکنم، میکنم تو که میدانستی ما بعد از مرگ همچی جایی میاییم، چرا راهنما نفرستادی؟ ما که از اینجا بی خبر بودیم. این حجت، حجت بالغه است. فرمود برای اینکه مردم حجت نداشتن، ما پشت سر هم انبیا فرستادیم. پس هیچ زمان و زمینی نبود که جهان از وحی الهی، دین الهی، شریعت الهی غافل باشد، یا به نبی بود، یا به امام بود، یا به علما و شاگردانش بود. اما مصیبت در این است که مردم تقلید مدار، مردم غیر محقق، اگر چیزی رو پدرانشون انجام داده بودن، اینا میگن برهان دست ماست. اگر چیزی را پدرانشون انجام نداده بودن، میگن برهان دست ماست. منتها یکی برهان بر حقانیت، یکی برهان بر بطلان. مصیبت این دو قسمت است. بیان زارک این است که انبیا وقتی حق را می آوردن، وحی نبوت می آوردن، اونها برای اثبات حق بودن بت پرستی می گفتن لقد وجدنا انا وجدنا آباءنا على امه، پدران ما این کار را می کردن. یک، هرچه پدران ما میکردن حق است، دو، پس بت پرستی حق است. اگر حرفی رو درباره بطلان انبیا میخوان ذکر بکنن، میگن این چیزا که شما آوردید، این چیزا که شما میگید، ما سبعنا به هزافی آبن آبان روبری، پدران ما این کار رو نکردن. یک، هرچه پدران ما نکرده بودن دلیل بطلان است. این دو، پس روش شما، منش شما، منطق شما باطل است. این سه، این سه دو مصیبت تو قرآن کریم هست. این ما سمعنا، ما سمعنا، منش نیست که این باطله دیگه. برای که اگر حق بود پدران ما میکردن. بت‌پرستی حق، چرا؟ چون پدران ما کردن. توحید باطل است، چرا؟ چون پدران ما نکردن. بله، حالا ملازم فرمایید که مخصوص به جریان هست نوح نیست. بعد قرنهای متمادی گذشت 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 تا به هست موسی و هارون سلام الله علیهم رسید. به اینها هم همین گفتن. قرنها گذشت و گذشت تا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله رسید. بو هم همین حرف زدن. سه طایفه از آیات را الان شما بررسی میکنید. یکی مار عصر نوح سلام الله علیه است. یکی مار عصر میانی زمان موسی و هارون سلام الله علیه است. یکی مار عصر اخیر زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله. اینا میگن چون پدران ما میکردن پس حق است، چون توحید را پدران ما نپذیرفتن پس باطل است. این ما سمعنا یعنی این باطله. اون انا وجدنا که با جمله اسمیه و انا شروع میشه، یعنی اون حقه. حالا شما این براهین مناظر فرمایید. پس جریان هست نوح اینطوره. برسیم به جریان هست موسی و هارون سلام الله علیهما. در اون وقت ذات اقدس اله حرف اون قوم را نقل میکند، یعنی سوره مبارکه قصص آیه 35 به بعد این است: فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى، چرا باطل است؟ برای اینکه به ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، و هر چرا نیاکان ما نکرده بودن باطل بود. چون اینها نکردن یه همچه توحیدی رو نداشتن باطل این گفتن ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین نه معناش این است که این حرف ها نبود این حرف ها خب از زمان هست آدم بود بعد هست نوح بود بعد هست ابراهیم بالاخره خاورمیانه این حرف را پر کرد دیگر بعد از جریان هست ابراهیم که خدای سبحان فرمود این پدر ملل اسلامی است ملت ابیکم ابراهیم کل خاورمیانه را وجود مبارک هست ابراهیم پر کرد که بارها به عرض رسید همه موحدان عالم فلاسفه حکما متکلمین اینا هر چه در مسائل توحید دارن به برکت ابراهیم خلیل است این آمده برهان قامه کرده از یک طرف تبر دست گرفته بتکده رو پیران کرده از طرف دیگه اون صحنه عمیق آتش را پشت سر گذاشته گلستان کرده از طرف سوم خاورمیانه را گرفت درست است که اون روز روابط اینطور نبود که صبح یه قضیه واقع بشه از جای دیگه با خبر باشن اما مسئله حرقوه و انصروا آلهتکم این طول نکشید که کل خاورمیانه را گرفته و توحید فراگیر شده و او شده پدر موحدان عالم خب این حرف ها همه جا بود این مردم مصر که گفتن این حرف ها را ما نشنیدیم ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین یعنی نیاکان ما این را نداشتن یک هرچی اینا نداشتن باطل است دو پس توحید معاذالله باطل است این نتیجه گاهی برای بتپرستی اقامه می کردن که بتپرستی حق است چون نیاکان ما داشتن یک و هرچی نیاکان ما داشتن حق است دو پس بتپرستی حق است نتیجه برای بطلان توحید همین برهان اقامه می کردن گفتن چون نیاکان ما نداشتن یک هر کی اونا نداشتن باطل است دو پس توحید باطل است سه این درد از زمان هست نوح تا زمان موسی و هارون سلام الله علیهما و از اونجا تا زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بود شما در سوره مبارکه صاد ملاحظه فرمایید خب این صاد سوره صاد مال وجود مبارک پیغمبر اسلام در قصه بود از نقل میکنه دیگه صاد بر قرآن ذکر بل الذين كفروا في عزة بشقاء كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولاتهين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة گفتم برید یه امری که همه باید روش تصمیم بگیریم مراد همه ماست این بت پرستی اینی که پیامبر اسلام گفته این رو نیاکان ما نداشته بنابراین اون گروه تقلید مدار دو تا حرف دارد در نفی و اثبات چیزی را حق میداند که نیاکانشون کرده باشند آثار باستانیشون باشه چیزی را باطل میدونن که نیاکانشون نکرده باشه این که گفتن ما سمعنا ما سمعنا یه برهانی است به دلیل اینکه این اختصاص به مسئله تاریخی امثال دارک ندارد خب اینا شنیده بودن مگر جریان پیغمبر اسلام یه جریان تازه بود این همه یهودی ها بودن این همه مسیحی ها تو عالم بودن با همین ها زندگی میکردن چگونه مسئله وحی و نبوت و دعوت به توحید را نشنیدن نه اینکه ما نشنیدیم پدران ما نشنیدن چون پدران ما نشنیدن نشنیده گرفتن معلوم میشه باطل است ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره یا فی آبائنا الاولین نه اینکه ما سمعنا بهذا این چیزی تازه پیدا شده است خیر پدران ما این را نداشتن این ما سمعنا بهذا اگر فی آبائنا نبود به مانند اون نشون میداد که این امر تازه ایست حالا یا بدعت است یا نه میگن در بین نیاکان ما این نبود چون در بین نیاکان ما نبود باطل است و قرآن رو همین جهت تکیه کرد فبود خب اگر نیاکانتون آدم های نفهم بودن شما همین کار بکنید اول کان آبا و هم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون خب حالا پدرانتون نکردن نفرمود به این که این بی سابقه بود یا با سابقه بود یا نو نیست. فرمود اولو کان آباؤهم لا یعقلون لا یهتدون شیئا. شما به دنبال اونا برید جرح میزنید بگید پدران ما نداشتن. خب نداشتن نداشتن. بنابراین این که گفت فرمود این که اینا میگن ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، این ناظر به این قسمت است که اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، ناظر به اون است. در بخشای هم از سوره مبارکه هود و مانند آن همین برهان رو ذکر بکند که اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، بازم شما همین حرف میزنید، میگید بین که چون نیاکان با این حرف نداشتن. در سوره مبارکه اسرا که سوره مبارکه صاد که مربوط به همین قسمت است، در سوره مبارکه صاد فرمود به این که اعنزل علیه ذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب، و تهدید میکنند تا با بحث هایی که ولو آبایشون چیز فهم نباشند بازم اینا دنبال حرفای آباشون هستن. آیه 22 به بعد سوره بارکه زخرف اینه: بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون. این اهدا افعل تعیین است نه تفضیل. فرمود بین که شما که میگید ما پدرانمون یه روشی داشتن، ما حرفای بهتر آوردیم یا ما حق آوردیم. اگه پدرانتون آدم های بی حق بودن، غیر مهتدی بودن، در ضلالت و کژراه بودن، باز شما همون راه رو میری. خب پس این که فرمود انا وجدنا آباءنا را امه رو اینا گفتن و انا را آثار مقتدون، پیامبر بهشون فرمود اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آباءکم، شما باز چی میگید؟ قالو انا به ما ارسلتم بهی کافرون. خب این اصاره اونچه که در سوره مبارکه زخرف بیان شده. اما اینکه چگونه میشه بعضی ها برایشون، البته اینا مشرکین اون که تقلید مدار بودن، اینها به خودشون حق میدادن که برابر حرف آباشون ذکر میکنن. اونایی که شبهه داشتن که بین تشیع و تکوین خلق کردن که لو شاء الله ما اشرکنا، اینا یه مشرکی دیگه داشتن. یه عده‌ای که گرداننده های این امور بودن، اینا هم به جاه داشتن. مسئله این که ایمان از چه سنخ است، حالا باز بحث های آیات دیگری ممکنه به خواست خدا در پیش داشته باشیم که اون بحث های مربوط به این که ایمان از چه سنخ است مطرح میشه. ولی این رو باید بدونیم به این که نه در بحث های عقلی شکاف است یک، نه بحث های نقلی شکاف دارن دو، نه عقلی و نقلی با هم شکاف دارن سه. تمام مشکل این است که ما نفس رو باید بشناسیم. ما نباید بگیم ترجیح راجح بر مرجوح و مانند آن، این مخصوص عقل نظر است. ترجیح دو قسم است، ترجیح علمی این مال عقل نظره، ترجیح عملی این مال عقل عمله. گاهی ببینید عقل نظری فتوا میدهد که اینا همه شبیه همند. افرادی که در یک کارخونه نساجی یا غیر نساجی چند رنگ پارچه تولید میکنن، اینا همه مهندسان نساجی هستند. از نظر عقل نظری برای همه اینها روشن است که این رنگ ها، این بافت ها، این نسج ها، این تار ها، این پودها از در دوام و استفام شبیه همه، هیچ مزیتی یکی بر اینها ندارد. اما همین ها وقتی که میخوان برای خودشون کد شلوار یا قبا انتخاب بکنن، همین مهندسین با اینکه از نظر عقل نظری میدونن هیچ تفاوت بین اینها نیست، یکی فرون رنگ قبول میکنه، یکی فرون رنگ قبول میکنه، یکی فرون پارچه قبول میکنه، ترجیح دو یعنی دو دستگاه جدای از هم فاصله دار دارد. این که میگیم جدا ده ها بارم گفتیم و باید دقیق بود، این است که اگر چنینچه یک متخصص قلب شناسی یکی از این رگهای مویی گرفته داره او رو باز میکنه، این باید بیرحمانه بگه هیچ ارتباطی بین این رگ و رگهای دیگر نیست، در حالی که اینها تلازم حیاتی دارن، صدها پیوند رابطه دارن. اما وقتی نوبت به دقت عقلی رسید باید بیرحمانه گفت هیچ، یعنی هیچ ارتباط بین اون و اون نیست. ترجیح علمی مال عقل نظری است، او درگیر با وهم و خیال و برهان است. ترجیح عملی با شهوت و غضب و عقل عملی است. خب از در عقل نظری هیچ فرق بین این رنگ ها نیست. اون ده تا مهندسی که ظرف ها را تولید کردن، از در استحکام میدونن این ظروف شبیه همه، از در رنگ میدونن، از در دوام شبیه همه، اما وقتی خواستن بشقاب و پارچو نلبکی تهیه کنن، همین ده نفری که تو این کارخونه مهندسی کردن بریم در انتخاب اختلاف دارن، یکی فلون رنگ قبول میکنه، یکی فلون رنگ قبول میکنه. عمل یه دستگاه اجرایی کاملا جدا از علم دارد، او هم ترجیح دارد، راجح دارد، مرجوح دارد، امیر دارد، مأمور دارد، دستگاه جدا دارد. این نفس فی وحدتها کل القوا همیشه درگیر سه جبهه است. در جبهه نظر شهوت و غضب سنگر گرفتن، در جبهه نظر وهم و خیال سنگر گرفتن، تا با مغالطات جلوی عقل نظری را بگیرن و نگذارن او به برهان برسد. با برهان نما جلوی برهان را میگیرن، یعنی با مغالطه سوری و معنوی و لفظی جلوی برهان را میگیرن تا او را خفه کنن. و او اگر بخواهد از خطای علمی برهد با جهاد فرهنگی داشته باشه. این مرز کاملا یعنی جدا میمونه بخش عمل. در تصمیم گیری شهوت به یک سمت میکشه، غضب به یک سمت میکشه، عقل عملی که ما بهی او به در رحمان و اکتس به الجنان سهم جا جناح دیم کشن. چون نفس مجرد است، اینا کارهایی است در فضای نفس، همه اینها مجرد هم هستن، همه اینها با شهود همراه هم. خب بنابراین اگر تو این دو جبهه نفس که فی وحدت ها کل القواست، در جبهه سوم باید اینا را هماهنگ کنه، این یک مکافاتی است. گاهی میبینید در این جبهه جهاد و در جنگ درون شهوت یا غضب پیروز شدن بر عقل نظر. عقل نظر فتوا خودش میده، میگه 100% این خوب است، اما این میگه این به دردت میخوره، من مجریم. این اماره به سوء میدان میگیرد. اگر کسی بحثای نقلی را دنبال بکند، آیات و روایات یک دست، بحثای عقلی را دنبال بکند، ادله و شواهد فلسفی و کلامی یک دست، این دو گروه را بخواهد هماهنگ کند من یک دست. ولی اگر کسی سوپرمارکتی فکر کند، اهل هیچ کدام از این رشته نباشد، همیشه خیال بکند این ادله گنگه، ادله ناطق بالحق، منتها درس خوندن لازم. بنابراین در بخشای قرآنی پشت سر هم فرمود به اینجا تو میدان جبهه جنگ این اماره به سو این فتوا دهنده را خفه کرده، این کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. در سوره مبارکه احقاف آیه 23 فرمود به این که اینا عالمن آمدن به زلالت افتادن. افرعیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله على علم. این 100% میداند حق با پیغمبره، ولی میخواد میگساری کنه. خب کی تصمیم میگیره؟ اونی که حرف اولو میزنه. کی حرف اولو میزنه؟ اونی که در جنگ پیروز شده. کی در جنگ پیروز شده؟ هوس. فرمود اله او هوای اوست. این تقدیم اله بر هوا برای افرعیت من اتخذ اله هوا، این اله خود را، یعنی اون کسی که باید حرف او را بشنود، هوا قرار داده. این یقین دارد پیامبر حق میگه، این تردید ندارد. اما اونی که تصمیم میگیره، این عقل نظری بیچاره نیست، این دهنش بسته است. این دهنش بست، یه مز خاک ریخت روش، روی این خاک حالا داره فرمان روایی میکند. قد خواب من دستاها، فرمود این یقین دارد صد در صد که توحید حقه، ولی میخواد میگساری کنه و فرزگی. افرعیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علا علمن. خب خدا چه گروهی را اذلال میکند؟ برابر آیه سوره مبارکه بقره، فرمود و ما یذل به الا الفاسقین، که اذلال کیفری است نه اذلال ابتدایی. فسق هم کژراه رفتنه. این شخص اول بیراه رفت، بیراه رفت، بیراه رفت، بیراه رفت تا شده فاسق. فاسق هم قد تقدم مرارن که اسم فاعل نیست، صفت مشبه است. این فسق برای او ملکه شد. چون فسق برای او ملکه شد، عالمن آمدن دروغ میگه. بنابراین ترجیح بلا مرجح سه دستگاه دارد. یه دستگاه مربوط به عقل نظر است که درگیر با وهم و خیال است. یه دستگاه مربوط به شهوت و غضب است که در کار قوه عقل عملی است. یه دستگاه مربوط به نفی وحدتها کل القوا است که باید این دو وزنه را با هم هماهنگ کند. به هر تقدیر، حالا ممکن است به مناسبت های دیگر مطرح بشه. غرض این است که این ما سمعنا دو تا حرف است، دو تا برهان است. چرا دعوت توحید باطل است معاذ الله؟ چون پدران ما نگفتند. چرا شرک حق است معاذ الله؟ چون پدران ما گفتند. این میشه یه ملت کور تقلید محور. والحمد لله رب العالمين.